بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. ان شاء الله خدای متعال قلوب ما رو با معرفت وجود مقدس امام زمان ارواحنا فدا منور بفرماید، مجلس رو مورد رضایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان شاء الله خدای متعال در ظهور حضرت تعجیل بفرماید، ما را از یاوران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. برای اینکه انسان به درجاتی که برای او در نظر گرفته شده برسد، که مقام رضوان و محبت الهی آخرین مرحله سیر انسان هست، در قدم اول باید از دنیا که همون محیط ولایت دشمنان نبی اکرم و اهل بیتشون هست فاصله بگیرد. تا انسان تعلق به عالم دنیا داره، راه او به سوی حضرت حق گشوده نمی شود. این حدیث در کافی شریف هست. حضرت فرمودن حرامون علا قلوبکم ان تعرف حلاوت الایمان حتی تزهد فی دنیا. خدای متعال بر قلوب شما حرام کرده، محروم کرده قلب شما رو از اینکه شیرینی ایمان رو بچشید تا اینکه زاهد و فارغ از دنیا باشید. حتی تزهد فی دنیا، انسان تا به مقام فراغت نرسیده، امکان اینکه وارد وادی ایمان بشه و طعم ایمان رو بچشد نیست. این حیات دنیا رو در معارف اهل بیت توضیح دادن که این حیات مقصود عالم طبیعت نیست، مقصود محیط ولایت ائمه نار و دشمنان حضرت. اونها یک محیطی در دنیا درست میکنن، محیط لهو و لعب در مقابل محیط ذکر. همه چیز در اینجا دنیاست، حتی نمازش هم بوی دنیا میده، مناسک عبادیش هم دنیاست. اینطور نیست که اگر کسی در محیط ولایت اونها قرار گرفت نمازش عبادت بشه، ذکر بشه. بس محیط تصرف و ولایت و حضور نور اهل بیت علیهم السلام که ازش تعبیر به بیت النور میشه، بیوت نبوت بیت النبوه میشه، در این محیط اگر کسی وارد شد تمام مناسبات نورانی است. خورد و خوراک انسان هم می شود ذکر، استراحتش هم می شود ذکر. همون چیزی که در روایت آمده وقتی خدای متعال متقین رو توصیف میکند میفهمد قلیلا من اللیل ما یهجعون، در کمی از شب خوابی دارن، هجوعی دارن. هجوع یعنی خواب در شب. حضرت فرمود بعضی از این متقین که شیعیان حضرت هستن، شیعیان وجود مقدس امیرالمومنین هستن، پیوسته های به امامشون هستن، اینها شب رو میخوابن ولی خدای متعال خوابشون رو بیداری به حساب آورده. فرموده قلیلا من اللیل ما یهجعون. چرا؟ چون فرمود اهل ذکرن، خوابشون هم ذکره، خوابشون محیط غفلت نیست. پس عبور از وادی دنیا یعنی عبور از محیط ولایت دشمنان نبی اکرم، دشمنان اهل بیت، دشمنان خدای متعال. تا انسان وارد این محیط هست لذت از اون میبره، تعلق داره، این امکان پیوستن به وادی ایمان و وادی نور و وادی هدایت برش فراهم نیست. تعبیر نورانی قرآن رو ملاحظه فرمودید، تمام مسئله این است که انسان موحد باشه. خدای متعال در آیه مبارکه آیت الکرسی الوهیت حضرت حق رو تفسیر میکند، الله لا اله الا هو الحی القیوم تا و هو العلی العظیم. از قرر آیات قرآن به زیباترین شکل توحید رو توضیح میده. بعد میفهمد ولی لا اکراه فی الدین. دین چیست؟ دین یعنی پرستش، دین یعنی مناسک پرستش اله. کفار هم برای خودشون دین دارن، مؤمن هم دین داره. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. دین یعنی مناسک پرستش، حالا یا پرستش خداست یا پرستش بت هست. دین حق که خدا پرستی است و خضوع و خشوع و بندگی در مقابل این خدایی است که در آیت الکرسی خدای متعال توضیح میده، میفهمد لا اکراه، شما رو مجبور نکردیم به اینکه خدا رو بپرستید، میتوانید بت بپرستید. ولی قد تبین الرشد من الغی، مسیر رشد و غی، مسیر سقوط و مسیر تعالی انسان که مسیر بندگی خدای متعال و بندگی نفس و شیطان و دنیاست، این دوتا مسیر واضح شده. هیچ کسی نمیتونه بگه من نفهمیدم. قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر به طاغوت به یؤمن بالله. اگر کسی میخواد وارد وادی توحید بشه، خدا رو بپرسته، اول این است که یکفر به طاغوت. انسان تا نسبت به اولیاء طاغوت، اونهایی که دنیا رو تبدیل میکنن به محیط لهو و لعب و تجارت و میخوان پراکنده کنن مردم رو از حول نبی اکرم، انفزاز ایجاد کنن، و ازار او تجارتن او لهون انفزو، تا انسان از محیط اونها فاصله نگیره وارد وادی ایمان نمیشه. خب حالا وقتی از اونها فاصله گرفت به مقصد رسیده، نه، امکان همراهی با معصوم برای انسان حاصل میشه. بعد دیگه در همراهی با معصوم باید این مقامات رو طی کرد و سیر کرد. ادامه مسیر در همراهی با معصوم هست. پس بنابراین ما دو قدم باید برداریم که دو قدم مهمه. یک قدم عبور از وادی دنیاست، از وادی جهنمه، از دارالبوار به تعبیر قرآن، داری که دائر نیست، چیزی درش رویشی نیست. انسان اگر رفت اونجا هیچ رویشی نیست، به فلاح نمیرسه، به رویش نمیرسه. محیط ولایت ائمه نار به تعبیر قرآن، به تعبیر قرآن محیط ولایت اولیاء طاغوت. تمام چیز در اونجا بوی طغیان و سرکشی و شیطنت و غفلت و لهو میده. همه چیز در اونجا لهوه، مسجدش هم مسجد زراره. انسان از اون محیط باید فاصله بگیره، تا فاصله نگرفته امکان همراهی با معصوم نیست. بعد باید در همراهی با معصوم قدم بزنه. این دنیایی که باید ازش فاصله گرفت که عرض کردم گاهی ازش در قرآن تعبیر به حیات دنیا میشه، حیات دنیا، بل تؤثرون الحیات دنیا. در پایان سوره سبح اسم ربک الاعلی که از مسبحات معارف بلندی درش هست، میفهمد شما دنیا رو انتخاب کردید ولی ول آخرت و خیرون و ابقا. فرمود این دنیا یعنی عالم طبیعت، نه، فرمود دنیا یعنی محیط ولایت دشمنان، آخرت یعنی محیط ولایت. خب عبور از این دنیایی که محیط ولایت اونهاست کار آسانی نیست، نه شناختنش آسانه نه عبور ازش آسانه، همراه با هزاران تزیین و اقوا و فریب هست. خودش رو حق جلوه میده، زیبا تزیین یعنی همین، یعنی باطل رو لباس حق میپوشانه. اینی که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن وقتی میخوان فتنه رو توضیح بدن که شاید مقصودشون همون فتنه بزرگی است که اتفاق افتاد در امت اسلامی، میفهمن انما بدء و وقوع الفتنه احواء تتبع و احکام تبتدع یخالف فیها کتاب الله یتولا علیها رجالا علی غیر دین الله. آغاز فتنه از بدعت و هواپرستی شروع میشه که یه عده‌ای بدعت میگذارن، یه عده‌ای هم برخلاف حکم خدا از اونا تبعیت میکنن. یتولا علیها رجالا علی غیر دین الله، نه بر اساس خداپرستی، بر اساس پرستش هوا دنبال اونها حرکت میکنن. بعد حضرت فرمودن اگر باطل از آمیختگی با حق جدا بشه این پنهان نمونه بر اهل حق، اونایی که دنبال حق هستن به اشتباه نمیفتن، و اگر لباس باطلی که بر حق بپوشن از تن حق بیرون بیاد زبان مخالفان قطع میشه، نمیتونن حق رو مورد نقد و نقد قرار بدن، تحقیر کنن. ولیکن یؤخذ من هذا زقص و من هذا زقص، از حق و باطل گرفته میشه، به هم آمیخته میشه. فهنالک یستول الشیطان علی اولیا، اینجا شیطان تسلط به اولیاش پیدا میکنه. و ینجو الذین سبقت لهم من الله الحسنی، یه عده خاصی نجات پیدا میکنه. عبور از وادی شیطان، عبور از دار دنیا با تمام لعزینن لهم لعقوینهم، با تمام تزیین ها و اقواها و کارهایی که شیطان و قوای شیطان میکنن کار آسانی نیست، نه شناخت و تشخیصش آسانه نه عبور ازش آسان. لشکر معاویه هم سر ظهر نماز میخونن، لشکر ابن سعد اول صبح نماز میخونن، عبور از این خیلی سخت میشه. اینها هم مدعیان که صحابی بودند و در جنگ بدر و احد و اینا مدعیان. وقتی این اختلاط پیدا میشه عبور سخت میشه. تازه اگر انسان عبور کرد از وادی دنیا و از تمام مظاهر اونها، عبور از ظاهرشون کافی نیست، عبور از باطنشون هم کافی نیست. ذرو ظاهر الاسم و باطنه، اما باطنش خود اولیاء انار و ولایتشون هستن، ظاهرش محیط دنیا و محرمات. عبور از ظاهر و باطن دنیا، عبور از ظاهر و باطن محیط ولایت اونها خیلی کار دشواری است، تشخیص دشواره اصلا تا آدم عبور کنه. تازه اگر عبور کردی اول رسیدن به اولیاء خداست. ان المؤمن اذا تخلى من الدنيا سما، وقتی از محیط ولایت اونها بیرون آمدی آسمانی میشی. فوجد حلاوت حب الله، طعم ایمان رو میچشی. این سما کجاست که انسان وقتی از دنیا خارج میشه به آسمان میرسه؟ همون است که خدای متعال در توضیح حقیقت توحید میفهمد الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما. شجره توحید، ایمان به الله، مثل یک شجره است، ریشه ای داره، بدنه اصلی داره، شاخه هایی داره، برگی داره، میوه ای داره. فرمود اصلها ثابت فرعها فی السما، فرعش در آسمانه. روایت متعدد این آیه رو توضیح داده، در یه روایتی یه بیان جامع فرمودن، فرمودن اصلش اهل بیتن، فرعش محیط ولایتشونه، فرعش فی السما. مو انسان تا خالی از دنیا نشود وارد محیط سما نمیشود. ان المؤمن اذا تخلا من الدنيا سما، رفعت پیدا میکنه، آسمانی میشه. و وجد حلاوت حب الله، انسان تا خالی نشه از دنیا. دنیا چی بود؟ عرض کردم محیط ولایت ائمه جوره که ظاهری داره و باطنی، زرو ظاهر اسم و باطنه. آمیختگی بین حق و باطلم در اونجا شده، عبور از او، تشخیصش، فاصله گرفتنش، عبور از او خیلی کار سختی است. اگر کمترین تعلقی باشه انسان به رشد در ایمان نمیرسه. وقتی حضرت در حدیث عقل و جهل داستان ابلیس و اولیاء طاغوت و وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و نزاعشون رو توضیح میدن، که خدای متعال به حضرت تمام صفات نورانی و قوای نورانی رو دادن، 75 جند دادن، قوای نورانی دادن که باش عبادت میکنن، عالم رو به سمت خدا با این قوا میبرن، ایمان و یقین و توکل و صبر و رضا و زهد و شجاعت و مابقی. اونجا حضرت فرمودن هیچ مؤمنی نیست که همه 75 صفت درش باشه، یعنی تمام صفات نبی اکرم در او تجلی کنه، با تمام قوای حضرت عبادت کنه خدا رو، در ظرف خودش صفات نورانی حضرت تماما درش ظهور پیدا کرده باشه. این نیست الا دو دسته، چون ملائکه فعلا خارجن، فرمودن انبیاء مرسل و عباد ممتحن. فرمود مابقی مؤمنین تمام صفات نورانی حضرت درشون نیست، مگر منقای از جهل بشن، منقا بشن یعنی به تبری کامل برسن، هیچ رد پایی از جبهه شیطان و اولیاء طاغوت درشون نباشه، نه ظاهر نه باطن. که خیلی وقتا رد پای اونها یه رد پاییست که تشخیصش از تشخیص مورچه سیاه، رد پای مورچه سیاه بر سنگ سیاه در شب تاریک سخت داره، انقدر حضور و نفوذ اونها پنهانیست، که در دعای ماه رجب داره و اصلح لنا خبیعت اسرارنا، در سر ما پنهان میشن، یه زوایایی از سر ماست که اونا درش پنهان میشن. رهایی از او کار آسانی نیست، نه فهمش آسانه نه تشخیصش، به خصوص که عرض کردم یؤخذ من هذا ذقص و من هذا ذقص، و نه بر فرض تشخیص امکان عبور ازش. از ظاهرش عبور کنی گرفتار باطنش هستی، زر و ظاهر الاسم و باطنه، هر دو رو باید رها کرد. حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، هم باطن اونها آلود است هم ظاهرشون فحشاه، روایت اینا رو معنا کرده. پس عبور از دار دنیا آغاز رسیدن به محیط ولایت معصوم و اون سمایی است که فرعها فی السما، محیط توحید و محیط ولایت، که اگر انسان اونجا رسید تؤتی اکلها کلهینم به اذن ربها، کسایی که در اون مقامن دائم از ثمرات علم ائمه علیهم السلام بر اساس روایات و معارفشون برخوردار میشن و دائم در حال رشدن. پس آغاز سیر ما با امام از اونجاست که وارد بیت النور میشیم، از اونجاست که فرع حاف السما وارد محیط ولایت امام میشیم. قبلش اصلا محیط ذکر نیست، محیط توحید نیست. عبور از او هم به خصوص اونجایی که کار سخت میشه، اونجایی که مخفی میشه، میشه شرک خفی، چون شرک رو در قرآن معنا کرده، در روایت معنا کرده. فرمود اگر میخواید به مقام اخلاص برسید، به مقام لقاء الله برسید، و من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. نمیفهمد فلیعمل الصالحات، با تعظیم یاد میکنه فلیعمل عملا صالحا، یک عمل صالحی است، ولا یشرک به عبادت ربه احدا. در روایت علی ابن ابراهیم، خب ظاهر آیه که روشنه، اینجا ناظر همون شرکت خفی و شرکت در طاعت و ایناست، ریاست، روایت معنا کرد، ولی باطن آیه رو وقتی حضرت معنا کردن فرمودن که لا یشرک به عبادت ربه ای لا یتخذ مع ولایت آل محمد ولایت غیره. بعد فهمودن اون عمل صالحی هم که خدای متعال میفهمد فلی عمل عمل، فهمود عمل صالح نی ولایت. پس عبور از دار دنیا باید اتفاق بیفته، از ظاهر و باطنش، که محیط گناه و ولایت اهل باطل و صفات رذیله و محبت فاسد و اینهاست، حب و بغض فاسد، صفات رذیله. اگر انسان همراه با معصوم شد تازه باید سیر کنه. تشخیص این جبهه باطل با تمام کید و مکرش و زوایاش و عبور از او و رسیدن به همراهی امام و سیر کردن با امام چجوری پیدا میشه، این رو در زیارت عاشورا توضیح داد. این سیر برای ما فقط از راه عاشورا ممکن میشه، راه دیگه ای نیست. اگر کسی با امام حسین سیرش رو آغاز کرد که آغازش از همون ورود به وادی حزنه، اون عالمی که حضرت ایجاد کردن، انا قتیل الابره، برای عبور دادن ما از جهنم، از دار بوار، از وادی ولایت ائمه نار، از دار دنیا، از تزیین شیطان، از اقوای شیطان، این تعابیری که در قرآن آمده، برای عبور دادن از او حضرت، برای عبور دادن از لهو و لعبی که اونا ایجاد کردن، از تجارت و لهوی که به پا کردن که حضرت رو ایستاده ما رها کنیم. فقط داستان نماز جمعه نیست، حضرت ایستادن که ما با ایشون به سمت خدا بریم، این که ما دوچار انفزاز نشیم. و ازاره او تجارتن او لهون انفضو الیها و ترکو که قائما، این جبهه شکسته نشه، عبور از این عالم چجوری واقع میشه؟ با سید و شهدا ممکن. حضرت یه عالم حزن ایجاد کردن، انسان باید وارد اون عالم حزن میشه. وقتی وارد اون عالم حزن شد، سیر شروع میشه، آغازش درک از عظمت مصیبت، عظمت رضی. وقتی عظمت درک شد، وسعت میدان درگیری حضرت معلوم میشه. معلوم میشه حضرت در سال 61 کنار شریعه نمی جنگن، با کل دستگاه شیطان دارن می جنگن. وقتی انسان این رو فهمید و در محیط عاشورا قرار گرفت، حالا این حزن امام حسین، این بکای بر امام حسین، این راه رفتن با امام حسین در انسان معرفت و فهم ایجاد میکنه، بصیرت ایجاد میکنه، جبهه وسیع دشمن رو میتونه ارزیابی کنه و بشناسه. و بعد از شناختن به موضع گیری میرسه، که این موضع گیری از لعن شروع میشه، به براءت میرسه که عنایت داری لعن الله، به ما اجازه نمیدن یه نفرم لعن کنیم. لعن کردن کار آسانی نیست، ولی مؤمنو به یه جایی میرسونه امام حسین که با صراحت بدون تردید لعن الله امتن، یک امتو لعن میکنه. ممهدی، اونا که زمین سازی کردن، اونا که در ریختن خون شما شریک شدن، همشون بعدم به براءت میرسه، صف بندی میکنه باشون، برای تو الله و الیکم منهم، نه از خودشون، اشیاءهم اتباعهم اول تا قیامت، بعد به صف و قتال کشیده میشه. سلم لمن سالمکم و حرب لمن آربکم الیوم القیامه. عبور از وادی ظلماتی که اینها به پا کردن که به این راحتی ممکن نیست. خدای متعال گاهی وقتی میخواد سختی کار رو به ما بگه، یه موقعی میخواد کوچک کنه دستگاه شیطان و حقارتش رو در مقابل دستگاه نبی اکرم نشون بده. میفهمد یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره. خب نور نبی اکرم رو در عالم خاموش کنن، نور امیرالمومنین رو که نور الله، خدای متعال این نور رو به مرحله تمام میرسونه. یه جایی میخواد تحقیر کنه، میفهمد اما زبد و فیض هب و جفان، کل دستگاه اینا کف روی آب است. ولی یه جایی وقتی میخواد به ما هشدار بده، با یه هیبتی ازش نام میبره، او که ظلمات فی بحر لجین یخشاه موجون من فوقه موجون من فوقه سحابون، ظلماتون بعضها فوق بعض، تاریکی های متراکمه در عمق دریای طوفانیه. بعد میفهمد اونقدر فضا سنگینه که اذا اخرج یده لم یکد یراها. مؤمن فرمود اذا اخرج یده لم یکد، که نمیتونه امکانات خودشو ببینه تا استفاده کنه. تقریبا مؤمنین در عصر تا قبل از ظهور، تقریبا منهای خواصی، امکاناتشون بی ادبی نباشه همه در بسته میمونه، اصلا باز نمیشه. این اینه که باید تو رجعت برگردن، خیلی هاشون نمیتونن ببینن. عبور از این وادی ظلمات کار آسانی نیست، این یه چراغی میخواد. و من لم یجعل الله له نورا فما له، فرمود امام من ولد فاطمه. سید الشهداست که مصباح الهداست، سید الشهداست که سفینه النجات از این دریای طوفانی بیرون میبره، از این ظلمات نجات میده. اگر کسی وارد وادی نور سید الشهدا، وارد وادی عاشورا شد که مطلع توحیده، محل ظهور حقیقت قتلگاه سید الشهدا است، اگر کسی وارد شد، او رو به فهم جبهه شیطان میرسانه، میفهمه کجاها شیطان هست، موضع میگیره، هر چه بیشتر با عاشورا معنوس شه درکش کاملتر میشه، موضعش تندتر میشه، کارش به صف و قتال میشه، کارش به خونخواهی میرسه. خونخواهی امام حسین کار من و شما نیست، کار امام زمانه. ما در معیت حضرت میتوانیم در ثواب شریک بشیم. ان یجعلنی ان یرزقنی طلب تارک مع امام منصور. بعد از این صف بندی، حالا نوبت همراهی با سید الشهدا است. اللهم اجعلنی عندک وجیها هم بل حسین. وجاهت انسان پیدا میکنه با نور امام حسین، قرب پیدا میکنه، اتقرب الالله. بعد به معیت میرسه، ان یجعلنی معکم. اینا بعد از این مرحله است. همراه با امام شدی آغاز سیر در وادی نوره، قبلش حجوب ظلمانی است، از این بعد حجوب نورانی است، باید با امام رفت. سیر با امام تا کجاست؟ تا اون چیزی که در سجده قرب زیارت عاشورا حاصل میشه، که دیگه از این مقام بالاتر برای غیر معصوم ممکن نیست. اون مقام سجده زیارت و عاشورا چیه؟ کمال مقام رضاست. ما از رضا از مقام رضا بالاتر نداریم. فوق مقامات یقین و فوق مقامات زهد و فوق مقامات ورع هست. قله رضا تو سجده زیارت و عاشوراست، که انسان بتواند در بلاء سید الشهدا گرفتار بشه، مبتلا بشه. اینکه بیرون بیستی بگی حضرت در ضیافت بودن و باید جشن گرفت، لعنت میکنن. دیدید بعضی اینجوری گفتن ها، روز عاشورا دید دارن عزاداری میکنن مردم، نمیدونم کجا، و گفت برای کی عزاداری میکنن؟ گفتن برای پسر پیغمبر خدا. گفت باید جشن بگیرید، او در ضیافته. گفتم کسی که یه سیلیشو تو گوش دختر خودش بزنن زمین و زمانو به هم میریزه، حالا خیمه ها رو آتش زدن بعد میگه جشن بگیرید، این که ما لعنش میکنیم. نه، ما دستور داریم همه اولیا لعنش میکنن. این که شوخی کردنه. باید وارد میدان بلا بشی مثل حضرت زینب کبری سلام الله علیها، پیر بشی، استخوانات آب بشه، موهات سپید بشه، اون وقت صنع خدا رو به تو نشون میدن، میتونی بفهمی باطن عاشورا چیست، تدبیر خدا رو میتونی ببینی، اسیر ظاهر نمیشی، یه چیزی دیگه در ورایش میبینی. وقت جمال صنع رو میبینی، اون وقت راضی میشی. اون رد مقام حضرت زینب سلام الله علیها است که امروز در مجلس ابن زیاد یا مثل فردای وقتی گفت کیف رأیت صنع الله بأخیک فأن ما رأیت الا جمیل. چه کسی میتونه اون ضیافت رو درک بکنه؟ کسی که از بلا عبور کرده باشه. سیر با جدا شدن از دار دنیا و رسیدن به اون محیط نورانی و سماواتی که برای ما قرار دادن، و بعد در اون محیط سیر کردن تا برسی به اصل شجره، وارد بیت النور شدن و سیر کنی تا برسی به مثل نور، به سرچشمه نور، این با سید الشهدا است. اگر کسی با سید الشهدا سیر کرد میرسه. و جامعه مؤمنین غیر از این که تک به تکشون میرسن، انشالله یه سیر جمعی دارن ارواح مؤمنین در عصر ظهور، با هم وارد اون وادی میشن. در عصر ظهور اشرقت الارض به نور ربها، فمود رب الارض امام الارض، زمین با نور امام زمان روشن میشه، به تعبیری با نور امیر المؤمنین روشن میشه. و شمس و ضحاها، فمود شمس امیر المؤمنین هن، زهای او اون موقعی که نور میاد و ظلمت کلن از بین میره، بالا آمد زمان بالا آمدن خورشید، زمان ظهور امام زمان علیه السلام. بله، میشه رسید. جامعه مؤمنین یه سیر عمومی دارن مربوط به ظهور و رجعته، میرسن به ولایت. یه سیر خاصی هم خواص دارن، اونایی که با سید الشهدا سالک میشن، ظهور جزئی برای خودشون حاصل میشه غیر از ظهور کلی که برای عالم. و اون مقام رضایی است که در سجده زیارت عاشورا است، که حالا دیگه تستی نکنن. السلام علیک یا ابا عبدالله. از همه این مصیبت هایی که از آغاز حرکت حضرت از مدینه اتفاق افتاده تا همه مصیبت هایی که در بازگشت اهل بیت به مدینه اتفاق میفته، تمام مصیبت های سید الشهدا است. که بار این مصیبت رو دوش اهل بیت و اصحاب افتاده قبول کردن، ولی مصیبت اصل مصیبت مال سیر شهدا است و از این نکته نباید غفلت بشه. مصیبت سید الشهدا از دیروز بعد از ظهر شکلش عوض شد. لذا اگر کسی بخواد با کاروان مصیبت حضرت حرکت کنه، دیگه از غروب عاشورا بعد دنبال این کاروان راه بیفته، دنبال سر مطهر سید الشهدا حرکت کنه، منزل به منزل بره، اسارت رو دنبال کنه با قدم دل خودش، بره شام، برگرده اربعین دوباره بیاد کربلا. این سیرش کامل میشه انشاءالله، چون سیر مصیبت سید و شهدا تغییر کرد، توی وادی دیگه افتاد. از دیروز بعد از ظهر به تعبیر زیارت ناحیه، دیگه وقتی کار تمام شد مصیبت وارد یه وادی دیگری شد و رفع علی القناط رأسک. این سر مطهر به نیزه رفت و بعد شد کهف کاروان. گاهی این سر مطهر بر سر نیزه، زید بن ارقم میگه در کوفه نشسته بودم مثل امروز یا فردا، دیدم یک صدای تلاوت قربان قرآن عجیبی میاد در حجره نشسته بودم. ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. سرم از حجره بیرون آوردم، دیدم سر مطهر سید الشهدا بالای نیزه است، سرهای نورانی دیگر پشت سر حضرت و یک کاروانی از اهل بیت و زن و کودک همراه حضرت است. از دیروز این سر کاروان اهل بیت، کهف کاروان اهل بیت شد و اونها رو با خودش برد. نمیدونم این جمله صحیحه، درسم رو پس بدم. در به نیز رفتن سر سید الشهدا یک اوجی از تواضع و بندگی و خشوع و تحمل مصیبت هست که گویا زینب کبری اینو تو گودی قتلگاه ندیده. از گودی قتلگاه که آمد بیرون، رسید دم دروازه کوفه، فرمود ما توهمت یا شقیق فؤادی کان هذا مقدرا مکتوبا. باورم نمی آمد که اینقدر کار سخت باشه و تقدیر شده باشد که تو با سر ما رو همراهی بکنی. ما توهمت یا شقیق فؤادی کان هذا مقدرا مکتوبا. دیروز بعد از ظهر چهره مصیبت اینجوری شد، رفع علی القنات رأسک و صبی اهلک کالعبید و صفدوا فی الحدید فوق اقطاب المتیات. خیلی تعبیر سنگینه، صبی اهلک کالعبید، مثل برده ها آل الله رو به اسارت برد. نمیدونم میشه آدم اصلا تصویر کنه. و صفدوا فی الحدید، در قل و زنجیر و آهن بستنشون. فوق اقطاب المتیات، اونها رو بر مرکبها سوار کردن، مرکبهایی که پوشش نداشت. تلفه و وجوه هم هر الهاجرات، در اثر گرمای آفتاب رنگ پوست صورت‌های اطفال امام حسین تغییر کرد، صورت‌هاشون پوست انداخته بود. یساقون فی البراری و الفلوات، اونجوری اینها رو در اون بیابان‌های گرم در اون سرزمین کبیر بردن. گاهی در تاریخ نوشتن که وقتی گرما برشون غلبه می‌کرد، کاروان رو متوقف می‌کردند، برای خودشون چادر و خیمه به پا می‌کردند و آل الله زیر بوته‌های خارها پراکنده بود. اونقدر به اینها گرسنگی داده بودند که وقتی مبورشون افتاد به کوفه، مردم کوفه گرسنگی رو در چهره بچه‌ها دیدن، رفتن براشون نان و خرما صدقه آوردن. حضرت فرمود عزیزانم صدقه بر ما حرام، دست به سمت اینا دراز نکنید. یه جمله ای رو من در مقتل ندیدم، یه عزیزی میخواندن که اهل تحقیقن، من ندیدم در مقتل. ایشون میخوندن میفرمودن در مصیبت حضرت رقیه امام سجاد گریه میکردن، اشک میریختن. عمشون فرمودن چرا اینقدر گریه میکنی؟ عرض فرمود عمه جان یادم نمیره این خواهر آمد تو دامنم نشست، آرام در گوشم گفت دارم از گرسنگی میمیرم. تلفه و وجوه هم حر الهاجرات، یساقون فی البراری و الفلوات، ایدی هم مغلولتون الالعناق، دستشونو با قل و جامعه به گردنها بستن، تساق و به هم فی الاسواق، اونها رو در بازار کوفه و شام گرداندن. و سر مطهر سید و شهدا ناظر بوده، گاهی نگاه میکرده است. در یه نقلیست این چشم در حدقه میگردید، اشک جاری میشد از گوشه چشم، میفهمود لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. از دیروز شکل مصیبت سید الشهدا شد و شکل اسارت اهل بیت و همراهی سر با کاروان بعد از اینجا شروع کرد. مثل امروز صبحی عرض مصیبتم همین یه جمله باشه، مسیر کاروان به قتلگاه افتاد. بعضی گفتن زینب کبرا سلام الله علیها شب رو تماما بیدار بود، نزدیکی صبح همه کاروان رو آماده کرد، فرمود اینها کشته های خودشون رو دفع کنن، به ما مهلت نمیدن، آماده باشید. وقتی آمدن گفتن آماده سفر باشید، فرمود ما آماده ایم، اگه میخواید به ما مهلتی بدید اجازه بدید ما با یه ودایی با شهدامون داشته باشیم. وقتی مسیر کاروان افتاد به سمت قتلگاه و شهدا، مثل برگهای پاییزی خودشون رو از مرکبها رو زمین ریختن. کسی برای اونها شتر نخوابانید. گشتن، هر کسی عزیزی رو در آغوش گرفته بود. زینب کبرا سلام الله علیها میگشت تو گودی قتلگاه. نمیدونم چرا پیدا نمیکرد بدن رو. بعضی بزرگان در مزامینی که ازشون از فرمودن که سری بود، اول کسی که این سر رو آشکار کرد حضرت زینب سلام الله علیها. نکته لطیفی است. سری بود، اگه حضرت زینب نمی آمد گویا این سر اصلا فاش نمیشد. آمدن او موجب شد، کما اینکه آمدن حضرت در اربعین موجب شد که راه زیارت سید الشهدا باز شد، کما اینکه اشک امام سجاد موجب شد راه بکای بر سید الشهدا باز شد. حضرت آمد تو گودی قتلگاه، نمیدونم حالا اون معنای باطنی رو ازش بگذاریم، میدید بدن رو قطع بود باورش نمی آمد، یا بدن زیر تلی از نیزه ها و شمشیرها پنهان شده بود. ندا آمد خواهرم الیه، درست آمدی. رفت جلو، مؤدب نشست، هرچه اونها بی ادبی کرده بودن موانع و کنار زد. وقتی نگاهش به این بدن مقدس افتاد، فرمود انت اخی انت ابن والدتی، ای مصحف ورق ورق، ای روح پیکرم، آیا تویی برادر من؟ نیست باورم. ابتدا مؤدب نشست، تواضع کرد، دست بر زیر این بدن، عرضه داشت اللهم تقبل منا هذا القربان، میخواست روزه بخواند، معلوم باشه گلایه از خدا نیست. بعد احترام به حضرت کرد، هرچه گشت دید یه عضو سالم نمانده، خم شد، لبها رو به رگهای بریده گذاشت. سپس دو زانو مؤدب نشست، شروع کرد گریه روزه خواندن. یه روزه برای جدشون خواندن، یه روزه برای حضرت زهرا خوندن که محتشم اینها رو به نظم در آورده به زیبایی. بعد هم یک روزه‌ای برای اهل بیت خوندن تو گودی قتلگاه، یه روزه برای امام سجاد خوندن، قوغا کردن. دید امام سجاد جان میدهد، فرمود مالی عراق تجوده به نفسه که یا بقیت المازین، تمام یادگار گذشتگان، چرا با جانت بازی میکنی؟ فرمود عمه جان مگه این بدن حجت خدا نیست رو زمین افتاده؟ صلا علیک ملائکت السما، یا رسول الله صلا علیک ملائکت السما، هازا حسین. نمیدونم چقدر مصیبت تو این یک کلمه هست، هازا حسین. این همون آقازاده ایش که داشت رو دوش و سینه شما بود. ام سلمه است وقتی صحنه کسا رو توضیح میده، میگه دیدم حضرت در وسط کسا هستن، سید و شهدا رو سینه امام حسینه. هازا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب الامامة والرضا. و بناتك سبايا و ذريتك مقتلا. خیلی روز خان تو گودی قتلگاه، دوست و دشمن گریه کردن، حیوانات و شترها گریستن. والله لا انسا زینب بنت علی و هی تند و بلوسین. والله لقد ابکت کل صدیق و عدو، قوقا کرد تو گودی قتلگاه. دختر امام حسین جلو آمد، عمه جان هازا نعش من. نمیدونم این جمله چی بود. فرمود این بدن بابای مظلوم حسین است. وقعت علی تشم موضع نهره و عیونها تنحل فی عبراتها، به پهنای صورت اشک میریخت. این بدن قطع قطع شده رو در آغوش گرفته بود، نه دل از امام حسین بر می داشت، نه امام حسین دل از دختر بر می داشت. طول کشید صحنه قتلگاه. فجاع عدت من الاعراب، یه مش زبان نفهم به گودی قتلگاه حمله کردند. تو این حمله من نمیدانم چه پیش آمد، هر تازیانه ای بالا رفت، دختر امیرالمؤمنین خودشو سپر قرار داد. دیدن دختر امام حسین عرضه می دارد ابتا انظر الى عمتی المضروبه، چون چاره نیست میروم و میگذارمت، ای پاره پاره تن به خدا میسپارمت.